سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس های مسلکی در حوزه های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند به احتمال زیاد تیاره اوکراینی که دیروز سقوط کرد اشتباهاً توسط ایران سقوط داده شده است. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی افغان میگویند طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. ایران میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین المللی خواسته است تا در امر تحقیقات در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی در آن کشور کمک کنند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. قلوردوی 209 شاهین می گوید طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو دیشب به رادیو آزادی گفت
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال هرس‌افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. انتظار می رود تعداد باغ‌های خرما در ولایت ننگرهار افزایش یابد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که طرح افزایش این باغ‌ها روی دست است. در این اواخر باغ‌هایی که در ننگرهار ساخته شده حاصلات خوب داشته شده است. از این رو با گذشت هر روز طرح‌ها برای افزایش باغ‌های خرما بیشتر می شود. توقع برده می شود که با ایجاد این باغ‌ها در وضعیت اقتصادی باغداران نیز تغییر چشمگیر و مثبت به وجود آید. ننگرهار یک مرکز مهم محصولات زراعتی افغانستان به شمار می آید. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد میگوید از این جمله 485 هزار تن از ایران در پی بحران اقتصادی در آن کشور به افغانستان برگشتند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت نصف این افغان ها از ایران اخراج شدند. دفتر IOM همچنان گفته است بیش از 25500 افغان در سال 2019 میلادی از ترکیه به افغانستان برگشتند که بسیاری آنها از آن کشور اخراج شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران با تغییر موقف در مورد سقوط اخیر یک طیاره اوکراینی در آن کشور میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین المللی خواسته است تا در امر تحقیقات در مورد این رویداد کمک کنند. در این سانحه که دیروز صورت گرفت 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند. علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته است آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا و کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این اعلام صبح امروز بعد از آن صورت گرفت که برخی مقامات کانادایی، آمریکایی و بریتانیایی گفتند به احتمال زیاد این طیاره اوکراین اشتباهاً به وسیله یک راکت توسط ایران سقوط داده شده است. مقامات ایران به شدت این اظهارات را رد کرده از کشورهای غربی خواستند تا در این مورد همه اطلاعات را با آنها شریک سازند. بر اساس اصول سازمان ملل متحد، بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. این طیارات در آمریکا ساخته می شوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید شواهد نشان میدهد که تیاره اوکراینی در اثر اصابت یک راکت ایرانی سقوط کرده است. آقای ترودو روز پنجشنبه گفت بر اساس اطلاعات از منابع متعدد به شمول متحدین و استخبارات کانادا این تیاره در نتیجه فیر یک راکت زمین به هوای ایران سقوط کرده است. قبل از این دو مقام ایالات متحده آمریکا نیز گفته بودند این تیاره اوکراینی به احتمال زیاد توسط ایران اشتباهاً سقوط داده شده است. تیاره مسافربری شرکت هوایی بین المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان کشته شدند. به گفته مقامات قربانیان این رویداد 10 افغان، 146 ایرانی، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 شهروند سویدن را شامل می شود. و خبر آخر این که مقامات بلغاریا وزیر آب و محیط زیست این کشور را به ارتباط یک بررسی جنایی برای 24 ساعت توقیف کردند. این بررسی به قضیه کمبود آب در داخل و حومه‌های شهرک غربی پیرنیک آغاز شده است. اما سارنوالان نگفتند که از این وزیر در چه زمینه تحقیق شده است. خشم مردم در شهرک پیرنیک از 18 ماه نوامبر به این سو بعد از آن افزایش یافت که مقامات شاروالی در نتیجه کم شدن آب در یک بند در زمینه دسترسی به آب محدودیت را وضع کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت داخله افغانستان میگوید که یک طرح جدید توظیف پلیس مسلکی را در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است.
طرز العمل‌های را به وجود بیاریم، روند کاری خود را بیشتر حتی تا تشکیلاتش مرور کنیم تا بتانیم به شکل باشه که جوابگوی یک خطای امروزی حوزه باشه.
با وصف دشواری ها تعداد زنان راننده در شهر مزار شریف افزایش یافته است.
افغانستان از مشکلات زیاد هست که بر خانما ایجاد میشن. بعضی فامیلی هست که علاقمند هستن که یا خانماشون یا دختر خانماشون برانندگی باشن و بعضی مخالف از این میباشد.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات امریکایی میگویند به احتمال زیاد تیاره اوکراینی که دیروز سقوط کرد سهواً توسط ایران سقوط داده شده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
تفاوت سنی هیچ در نظر گرفته نمیشن، حق انتخاب برای زن ها داده نمیشن، مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ما باعث میشن که جنگ به خانواده به وجود بیاین.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در تاکسی نمیرم، ما پیر و مستم نمیرم، زمانه خراب شد. قربان همون وقتای قدیم خود ما که ملی بوز بود، موترای برقی بود، یک رو پگت ما کرامی دادیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت داخله افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس مسلکی در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت این اقدام بخشی از پلان جدید امنیتی کابل است که در دو مرحله اجرا خواهد شد. وزارت داخله افغانستان همچنان از شب چهارشنبه به این سو عملیات بر ضد مجرمین را در کابل آغاز کرده است. این در حال است که نگرانی ها در زمینه افزایش جرایم جنایی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
با دنبال بالا گرفتن نگرانی ها در باره افزایش رویدادهای جنایی در شهر کابل، وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار در مورد اجرای پلان تازه امنیتی پایتخت ادامه دارد. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که به اساس این طرح پلیس مسلکی در سطح رهبری حوزه های امنیتی کابل گماشته خواهد شد. او افزود که اجرای بخش اول پلان از حوزه های اول و پنجم آغاز شده است.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش 9 ماه میگیره و مرحله دومش تا 3 سال میگیره. در برنامه 9 ماهی ما بیشتر تمرکزش بالای ازی است که چطور پلیس مسلکی و تعلیم یافته که از اکادمی فارغ باشه و اونا را بیشتر در سطوح افسری و مختلف تعیین کنیم و همچنان طرز العملای را به وجود بیاریم، روند کاری خود را بیشتر حتی تا تشکیلاتش مرور کنیم تا بتانیم به شکل باشه که جوابگوی یک خطای امروزی حوزه باشه. فعلا در دو حوزه کابل هم مدل اولی ازی به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
سرپرست وزارت داخله در ادامه به عملیات پلیس علیه افراد دخیل در رویدادهای جنایی در کابل اشاره کرد و گفت این اقدام در پیوند به تشویش باشنده های کابل روی دست گرفته شده است. به اساس معلومات این وزارت تا حال حداقل 18 تن در جریان این عملیات که چهارشنبه شب آغاز شد بازداشت شدند. نگرانی درباره افزایش رویدادهای جنایی در کابل پس از آن دیگر هم تشدید یافت که علی سینا ظفری، محصل پانتون آمریکایی افغانستان، اوایل هفته جاری در مربوطات حوزه 13 کابل از سوی دزدان با ضرب چاقو کشته شد. به دنبال این واقعه کمپاین زیر نام کابل امن نیست در شبکه‌های اجتماعی برا انداخته شد. عباس فراسو، یکی از نزدیکان علی سینای 22 ساله، در صحبت با رادیو آزادی هرچند این اقدام وزارت داخله را ستود، اما گفت که این وزارت دیرتر دست به کار شده.
متاسفانه وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی، امنیت ملی این تلاش‌ها را انجام نداد و متاسفانه تعداد زیاد شهروندان ما به شمول علی سینای ظفری ما از دست دادیم به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های امنیتی. اگر این اقدامات میشد شاید هم علی سینای ظفری و امانند ده ها جوان دیگر تا زنده می بود.
بعضها در نشست روز پنجشنبه مقام های سکتور امنیتی افغانستان نیز درباره چگونگی جلوگیری از جرایم جنایی در کابل متمرکز بود. به اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، مسئولان ارشد امنیتی کابل در این نشست گفتند که طرز العمل جدید در بخش مبارزه با جرایم تهیه شده و همچنین در سطح رهبری امنیتی تغییرات لازم به میان آمده است. وزارت داخلی افغانستان در گذشته هم به بازداشت افراد متهم به دست داشتن در رویدادهای امنیتی اقدام کرده بود. گماشته شدن چهره‌های تازه و مسلکی در سطح رهبری حوزه‌های امنیتی شهر کابل نیز موضوعی جدید نیست. وزارت داخله در اواخر سال 1397 خورشیدی آمرین 11 حوزه امنیتی کابل را برکنار و به عوضشان افراد جدید را توظیف کرده بود. حالا دیده شود که اقدام تازه این وزارت در راستای کاهش رویدادهای جنایی در پایتخت کابل چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با وصف مشکلات مختلف، شمار زنان راننده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مدیریت ترافیک بلخ میگوید صرف در جریان سال جاری شمسی به بیش از 300 خانم در این ولایت لایسانس رانندگی توزیع شده است. جزئیات بیشتر را همکارم مجیب حبیبزی از بلخ گزارش میدهد.
با وجود موانع اجتماعی و سنتی، حضور زنان راننده در جاده‌های بلخ در شمال افغانستان در حال افزایش است. تخمینه فقیری با تازگی از یک دور آموزش رانندگی مدیریت ترافیک بلخ فارغ شده است. او یکی از صدها بانوی جوان در بلخ است که در جامعه بشدت سنتی پشت فرمان موتر می نشیند. بانو فقیری می گوید با چالش های نیز مواجه شده است و هر از گاه بازور از راننده های مرد نیز روبرو می شود.
بازتی با آسانی نمیتونه خانم درایف بکنه. در حین درایف یعنی رفتار نامناسب مردم خیلی زیاد است. از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرز رفتن بالای خانم ها، این چیزا زیاد است شهر مزار شریف و از این خاطر طبقه اوناس نمیتونه که برایتی درایف بکنه چون از لحاظ روحی خیلی اذیت آزار میشه.
تخمین فقیری می افزاید که موانعی سنتی حاکم بر جامعه نسبت به زن مانع دستیابی زنان به فرصت‌های زیاد در اجتماع شده است. شرایط نسبتاً متفاوت امنیتی، مساعد بودن زمینه آموزش رانندگی توسط زنان برای زنان و همچنین افزایش بیکاری در جامعه از عوامل شمرده می‌شوند که به تعداد بانوان راننده در بلخ افزوده است. مسئولان مدیریت ترافیک بلخ نیز میگویند که آمار رانندگان زن در بلخ بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته و این نهاد تنها در 9 ماه سال روان به 300 بانو جواز رانندگی توزیع کرده است. عبدالله خان، آمار برنامه‌های آموزشی مدیریت ترافیک بلخ گفت:
از آغاز سال 1398 تا اکنون در حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قوی ترافیکی دیدن و فضای جدیدی که وجود داره زمینه مساعد ساخته تا دختر خانم در شهر مزار شریف درایو کنند.
تمنا امینی یکی از زنان انگشت شمار است که در مزار شریف مرکز آموزش رانندگی دارد. به گفته او، از 4 سال به این سو برای بیش از 3000 زن در بلخ آموزش رانندگی را فراهم کرده است. وای برخورد مردم در برابر رانندگی بانوان در مزار شریف را تأسف بار می داند.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم و زمان که رانندگی رو شروع کردیم تیوری هم است عملی هم است. خب قسمی که میفهمیم اینجا افغانستان است، مشکلات زیاد هست که برای خانم‌ها ایجاد میشن. بعضی فامیلاست که علاقمند هستن که خانم‌هاشون یا دختر خانم‌هاشون بر رانندگی باشن و بعضی مخالف از این میباشد که نباید خانم‌ها رانندگی کنن.
خانم امینی میگوید که بعضی از زنان بعد از آموزش مجوز رانندگی نمیگیرند به دلیل اینکه شرایط رانندگی همانند مردان برای زنان مساعد نیست و حتی با تهدیدهایی نیز به همراه است. بر اساس قانون ترافیک افغانستان، زنانی که 18 ساله شده باشند مانند مردان از حق آموزش و انجام رانندگی برخوردار هستند و با استفاده از این مواد قانون همانند سایر ولایت کشور در بلخ نیز نزدیک به 10 مرکز آموزشی رانندگی برای بانوان فعالیت می کنند. اما با گفته گردانندگان این مراکز، نبود فضای مناسب آموزش عملی رانندگی، برخورد نادرست اجتماعی در برابر زنان راننده و عدم آگاهی زنان از حقوقشان از جمله موارد هستند که هنوز مانع بزرگ در برابر اقدام زنان علاقمند بر رانندگی قرار دارند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شفاخانه ولایتی فراه به نام شفاخانه دوستدار کودک توسط وزارت صحت عامه افغانستان نامگذاری شده است. طی یک ارزیابی که توسط این وزارت صورت گرفت، شفاخانه ولایتی فراه با اخذ 94 امتیاز در بین 20 ولایت افغانستان مقام سوم را اخذ کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد حفیظ نوروزاد از ولایت فراه گزارش می‌دهد.
شفاخانه ولایتی فراب به نام شفاخانه دوستدار کودک از سوی وزارت صحت کشور نامگذاری شد. طی یک ارزیابی که از سوی وزارت صحت افغانستان صورت گرفته، شفاخانه ولایتی فراب با حق 94 امتیاز در بین 20 ولایت کشور مقام سوم را اخذ کرده است. طی یک برنامه جهت بزرگداشت از این موضوع، عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراب گفت که به خاطر خدمات درست برای کودکان، شفاخانه ولایتی فراب را به نام دوستدار کودک نامگذاری کرده است.
فقط شفاخانه سوم معرفی میشه و ایرا به همه مردم فراه و مسئولین بلسیت از صمیم قلب تبریک عرض میکنم.
در امیلان محمد شعیب ثابت والی فراه نیز عقد چنین نمرات و خدمات صحی از سوی شفاخانه ولایتی فراه را یک دستاورد بزرگ دانست. ثابت افزود که نظر به امکانات کم دست داشته، خدمات ارائه شده از سوی شفاخانه ولایتی فراه قابل قدر است.
شکر میکنم از رئیس شفاخانه، از رئیس صحت عامه، از تمام پرسنل صحی، هم مرد و زن که در عرصه کمک کردن، همکاری کردن و این شفاخانه را یک شفاخانه معیاری ساختن که خوشبختانه امروز به گفته هیئت محترم در 20 ولایتی که فعلا نیاز تقاعد خود انجام داده، شفاخانه فراه مقام سوم از آن خود کرده.
اما از سوی دیگر باشندگان فرا میگویند شفاخانه ولایتی فرا 120 بستری بوده و نسبت به نفوس فعلی این ولایت کفاف رسیدگی به مریضان را نمی کند و باید این شفاخانه به یک شفاخانه اوزوی تبدیل شود. غلام سخی و فرزاد دو تن از باشندگان فرا میگویند
شفاخانه ولایتی فرا فعلا که مرکزیت تمامی شفاخانه کلینیک های ولسوالی ها و کل مرکز فرا را پوشش میده. نظر به نفوس فرا بسیار بسیار خدمات کمه به خاطری که تنها 120 بستر و 120 بستر اصلا نظر به نفوذ تقریبا 1 میلیون فرا کفاف نمی کنه.
اگر در شفاخانه حوزوی تبدیل شوه و امکاناتش دولتی شوه، با مردم فرا یک سوالاتی به وجود میه و نیاز نمیشه که مریضان ما از این ولایت انتقال کنه به ولایت های دیگه. و در ضمن ما یک شفاخانه بر نظامی ها در اینجا ما شفاخانه نداریم.
افزون بر ارائه خدمات صحی شفاخانه 120 بستری فرا، در پهلویان بیشتر از 20 کلینیک صحی خصوصی دیگر در این ولایت فعالیت میکنند که اکثریت از باشندگان فرا از ارائه خدمات این کلینیک ها چندان راضی به نظر نمی رسند.
ما را گفتیم مردم ارتقا بدن، ما را رتبه جنرالی بدن.
4 ماه شده ماش ماول نشده،
هر دم قربان هستن که خانه ما بمب زد،
11 سال
شده که درای دفتر مردم از فاز خود تگو نشد. خدا
من نظر
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه اندپندنت فارسی در مورد آنچه نفوذ سپاه قدس ایران در افغانستان خوانده مطلب نشر کرده است. در این مطلب بعد دیدار اسماعیل قاآنی با مقام های افغان از جمله محمد طاهر زهیر والی بامیان اشاره شده است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. دفتر والی بامیان سال گذشته در خبرنامه از دیدار این شخص با آقای زهیر خبر داده بود. روزنامه می نویسد به تازگی مشخص شده که اسماعیل قاآنی تحت عنوان معاون سفیر ایران در کابل به دیدار والی بامیان رفته بوده است. بنوشته روزنامه مشخص است که آقای قاآنی در زمان سفرش به بامیان جانشین فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران بوده است. روزنامه به تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد اشاره کرده و می نویسد هیچگاه مشخص نخواهد شد که جانشین فرمانده سپاه قدس در بامیان چی می کرده است؟ طاهر زهیر چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت باید روشن شود که اسماعیل قاآنی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده و هدفش چی بود. روزنامه می نویسد در باره نفوذ سپاه پاسداران در افغانستان هیچ تردید وجود ندارد. به نوشته روزنامه سپاه از زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان حضور مداوم و قابل توجه در این کشور داشته است. آیا افغانستان میدان جنگ احتمالی ایران و امریکا خواهد بود؟ این عنوان نشریه انترپریتر است. به نوشته نشریه اگر ایران به انتقام جویی از ایالات متحده ادامه بدهد، حمله بر اهداف امریکا در افغانستان برایش آسان است. شمار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان بین 12,000 تا 13,000 گفته شده است. نشریه می نویسد مقام های ایرانی هشدار دادند که نظامیان امریکایی را در منطقه هدف قرار خواهند داد. قاسم سلیمانی در سوم ماه جنوری در حمله هوایی ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق کشته شد. او فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. بعد دنبال کشته شدن سلیمانی تنش میان تهران و واشنگتن به اوجش رسید. ایران چهارشنبه دو پایگاه نیروهای امریکایی در عراق را هدف قرار داد. نشریه نوشته است در وضعیت متشنج کنونی دامنه تنش میان امریکا و ایران به افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. به نوشته نشریه با توجه به اینکه هنوز امریکا و طالبان به توافق دست نیافتند، شاید رابطه ایران و طالبان عمیق‌تر شود و تهران حمایت نظامی خود از طالبان در جنگ این گروه با امریکا را افزایش دهد.
موسیقی مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند به احتمال زیاد طیاره اوکراینی که دیروز در تهران سقوط کرد اشتباهاً توسط ایران سقوط داده شده است. این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین صبح روز چهارشنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 10 افغان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
یک روز پس از سقوط طیاره مسافربری اوکراین در تهران پایتخت ایران، دو مقام ایالات متحده گفتند که به احتمال زیاد این طیاره اشتباهاً توسط ایران هدف قرار گرفته است. رسانه‌های آمریکایی به روز پنجشنبه 9 ماه جنوری به نقل از این مقام‌ها که از آنها نام گرفته نشده، گزارش دادند که گفتند سیستم مدافع هوایی ایران به صورت تصادفی بوئینگ 737-800 را سقوط داده است. آنها گفتند که ارزیابیشان بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای الکترونیکی و رادار است. ایران این را رد کرده که حمله راکتی باعث سقوط طیاره شده است و گفته که این گونه سناریو بی‌معناست. طیاره شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه اندک پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام سرنشینانش جان خود را از دست دادند. این طیاره به کیف پایتخت اوکراین می‌رفت. این سانحه چند ساعت پس از آن روی داد که ایران پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله راکتی قرار داد. ایران در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی دست به این اقدام زد. سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا جمعه گذشته در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. پیش از این اظهارات این دو مقام ایالات متحده، یک مقام ارشد امنیتی اوکراین نیز گفته بود که حمله راکتی شاید یکی از علتهای سقوط طیاره این کشور باشد. اولکسی دانیلوف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین به روز پنجشنبه در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: امکان هر سناریو را از نظر دور نمیگذاریم. ماموریت بررسی کنندگان ما این است که بررسی کنند چه اتفاق آنجا افتاده. درباره 7 مورد از علت احتمالی سقوط طیاره بررسی میکنیم که 4 مورد آن علنی و 3 مورد دیگرش تا حال محرم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هرچند ایران را در این صحنه هوایی مستقیما مسئول ندانسته، اما این ادعای مقام‌های آن کشور را رد کرده که طیاره مسافربری اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده است. مقام‌ها گفتند که این طیاره 176 سرنشین داشت که شامل 10 افغان، 146 ایرانی، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 شهروند سویدن می‌شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه گفته است که کیف می‌خواهد تا این رویداد به گونه شفاف و همه‌جانبه بررسی و عوامل آن روشن شود. دو رئیس جمهور با خانواده‌های قربانیان این سانحه هوایی ابراز همدردی کردند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که مقام‌های ایرانی جعبه سیاه طیاره را در اختیار تیم‌های بررسی کننده قرار دهند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
زمستان برف باران است، مرکز گرمی یخ است. سطحی فکر نکنین، کوشش کنین که نقطه اساس پیدا کنین که چرا خیلی بیغوری میکنن. به سر سال تا یه خواب برده بود که در زمستان یا از خواب زمستانی بیدار شدن به مرکز گرمی هم یخ است. ما هم مصرف برق بتیم، هم مصرف گاز بتیم، هم مصرف مرکز گرمی رو بتیم. این خورای خدا نیست. شما بیاین از باشنده ها پرسن کنین، از مردم مطلعان پرسن کنین، همین رو خدمت کنین، بر مردم برسنین که چرا مرکز گرمی امسال ات خرابی خدا کرد.
یک تعداد زیاد معلولین
از چهار پنج سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این روز معاش گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانکی دادن، در حالی که هر ساله هیئت می آمد کارت بانکی توضیح می شد، پنج سی سال چهار سال می داد می داد دویده دویده و اختلافت می کنه. استادای ما همه گی دفتر شهدا و معلولین ولایت سمنگان افتیده، هر دفعه که اونجا می ریم پیسه مصرف کرده یا تلفنی اصراب می ریم و حیطا نمیده. چی دلیل است که در طول سه سال چهار سال دو سال عید نمی آید؟ تعداد زیاد بوده چالیگه نبره خونم و ناخو از آی بدن خود از دیست آده نه از خودم پنج سالی بار آقر است که اصلا تکمیل شدم به دفتر کنم اونجا خواب است کسی نه که نمی خواه ندم هم آش داره تا یه از وقت تلفون میکنم عید نماده عید نماده یه عید در خود مسئولیت نداره یه خود آمید نداره اصلا این شرقه نه آید که در سال دو سال سه سال نمی آمده نمی توجه تانه می خواهیم بگیم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کلوردوی 209 شاهین می گوید تا یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته شدند. انتظار می رود تعداد باغ‌های خرما در ولایت ننگرهار افزایش یابد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. ایران با تغییر موقف در مورد سقوط اخیر یک طیاره اوکراینی در تهران می گوید از کارشناسان آمریکایی و بین المللی خواسته است تا در تحقیقات در مورد این رویداد کمک کنند. صدر اعظم کانادا می گوید شواهد نشان می دهد که طیاره اوکراینی در اثر اصابت یک راکت ایرانی سقوط کرده است و مقامات بلغاریا وزیر آب و محیط زیست این کشور را به ارتباط یک بررسی جنایی برای 24 ساعت توقیف کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قبل از آن که برنامه زن و زندگی را بشنوید، در گزارش همکارم مجیب حبیب زی از بلخ می شنوید که خانم 17 ساله در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب که سال قبل به طور اجباری بر اساس سنت ناپسند بدل به قید ازدواج درآمده بود به حد لتوکوب شده است که اکنون از ناحیه پاها فلج شده و حالت روانی سالم نیز ندارد.
لال بی بی نام دارد و 17 سال است. این بانو باشنده اصلی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب است. لال بی بی را خانواده‌اش یک سال پیش به رسم بدل به یک پسر 20 ساله به ازدواج دادند. با گفته لال بی بی که او از 6 ماه به این سو از سوی شوهرش شکنجه می شده است. این زن جوان که یکی از صدها قربانی ازدواج اجباری در افغانستان است، به دلیل درد و زخم‌های عمیق در وجودش حالت روانی خوبی ندارد و به درستی نمی‌تواند حرف بزند. او فقط همین قد می گوید که وای را شوهرش لتوکوب کرده است و قصد کشتنش را داشت. فتح الله خان پدر لال بی بی می گوید عروسی دخترش را با پادرمیانی بزرگان قوم و بدون نظرخواهی این بانو انجام داده است. فتح الله خان می گوید که بعد از عروسی لال بی بی با وای در تماس نبود. او را به بدل دادیم. یک سال میشه که عروسی ها صورت گرفته است. یک سال هنوز هم نگذشته است اما او را لتوکوب کردند، شکنجه کردند و حالا از کار افتیده است. حدود یک ماه پیش خانواده خسرو لال بی بی به فتح الله خان گفتند که دخترش به بیماری سرطان مبتلا شده است. لال بی بی 25 روز پیش نخست در شفاخانه مرکزی فاریاب بستری شد و به دلیل درمان بهتر به تازگی به مزار شریف انتقال یافته است. پاهای لال بی بی اکنون فلج هستند. اما دکتران مذهب در بلخ میگویند که در صورت معالجه دوامدار وضع صحیش بهتر خواهد شد. دکتر میراج الدین میراج مسئول درمان لال بی بی
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بی بود پیدا کنند تا او وقتا مریض باید داخل بستر باشه.
پیش از این گفته شده بود که احتمال دارد پاهای لال بی بی قطع شوند. غیب‌الله سادات فرمانده پلیس فاریاب گفته است که شوهر لال بی بی در ولسوالی غورماچ به ساحات تحت کنترل طالبان پناه برده است، اما پلیس پدر شوهر او را بازداشت کرده است و از وی تحقیقات جریان دارد.
خسرو عزیز
دست داشت به این قضیه، برای عاجل دستگیرش کردیم و برای تمام ارگان‌های کشفی خود وظیفه جدید دادیم، خاطر از اینکه ساحه تحت تسلط طالب است در روستای ارماچ که هر جایی که مشاهده باید شود یا عاجل دستگیر شود.
نظر به معلومات کمیسیون حقوق بشر فاریاب که تنها در یک سال گذشته 141 قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. امید فضای زندگیتان همواره شاد و بی‌غبار باشد. در این هفته بر یکی دیگر از موضوعات حقوقی و شرعی در رابطه با زندگی زنان بحث می‌کنیم. چرا بسیاری از مردان هنگام جنگ و دعوا با خانمشان در کنار دشنام دادن حتی لفظ طلاق را نیز به زبان می‌آورند؟ و بعدها از گفتهایشان انکار میکنند.
دائم یک بار ما طلاق میگفت، سه بارم میگفت بار ما طلاق است. امروز دمو حالت گذشتانم تیر.
آیا در این حال طلاق میان آنها باقی میگردد و یک جا زندگی زیر یک سقف با خانمی که او را طلاق داده جواز دارد؟
در وقت جنجال از دید امام ابو حنیفه به نیت هم ضرورت نداره، میگه ایجا طلاق.
در این میان حقوق کدام طرف بیشتر تلف میگردد و راه های حل کدامند؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را روی همین موضوع آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و در رابطه به موضوع مصاحبه با یکی از قضات را با شما شریک می‌سازیم. معمولاً در خانواده‌های افغانی ما دید مالکانه بر زن وجود دارد تا دید احترام آمیز و انسانی. هرچند زن از زمانی که دختر خانه است تا زن خانواده شدن، نصیحت‌های در رابطه با دختر سیال بودن، حفظ نام پدر و خانواده و حوصله‌مندی در برابر مشکلات و رفتارهای خشن بعضی از خانواده‌های شوهر را همواره به خاطر دارند. بان هم در جامعه افغانی ما توقعات از زن خانه گاهی از حد میگذره. از همین رو بیشتر مردها با استفاده از نقطه ضعف زن که همانا وابستگی او از دید اقتصادی و فرهنگی به مردش است، هنگام نارضایتی و عصبانیت با رفتارهای خشونت آمیز از عقده های خود میکاهد. او با فحش دادن ها و لعنت فرستادن ها به زن در نهایت بر تبرئه خودشان لفظ طلاق را به زبان میارن. اما سخن در این جست که این گونه شوهران با بکار برده بیشتر از یک یا دو بار لفظ طلاق به زن بعد از آرام شدن پشیمان شده و از ترس ای که همسرشان را از دست نتن دوباره به او رجوع میکنن و میگن یادم نیست که چنین کلمه را به زبان آورده باشم. قرار معلوم چنین زندگی های زن و شوهری با رفتارهای تحقیرآمیز و ادامه میابه و خشونت ها بار بار تکرار میشه، زیرا حد و مرزهای اخلاقی، حقوقی، دینی، اجتماعی و خانوادگی دو رعایت نمیشه. خانم لیما باشنده ولایت ننگرهار یکی از زنان است که میگه هنگام قهر و عصبانیت شوهرش بارها از او شنیده است که طلاق، طلاق، طلاق. اما هنوز هم سالهاست که شوهرش با او در یک خانه زندگی میکنه.
در سن 13 ساله ازدواج کردم. قدیمه بسیار برخورد تلخم پیش میبردن. سر از اون خیر هر مشکلشان را تیر کردم. در بین ما زن شوهر دائم یک بسیار اندگه بر ما طلاق.